است صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تجلیل از مدال‌آوران بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی 2018 جاکارتا با حضور رئیس جمهور،
دیدار و رایزنی وزیر خارجه تاجیکستان با مقامات بلندپایه کشورمان،
آغاز عملیات اجرایی برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن با حضور وزیر راه و شهرسازی در شهر اندیشه شهریار،
مخالفت گسترده مسلمانان و آزخواهان جهان با توطئه تازه آمریکا و رژیم صهیونیستی در روز جهانی قدس،
و تشدید جنگ اقتصادی چین و آمریکا با اعمال تعرفه‌های 60 میلیارد دلاری چین بر کالاهای آمریکا. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. درز سلام و شب بخیر حضور شما خانم ها و آقایان شنوندگان ارجمنده صدای جمهوری اسلامی ایران. هر کجا که هستید و صدای ما را میشنوید، اوقات شما بخیر و نیکی. من انتظاری هستم، به اتفاق همکارانم خانم خرمیا و آقای صالحی، امشب در خدمت شما ایم تا مشروع مهمترین خبرهای روز و شب گذشته ایران و دیگر نقاط جهان را از بخش خبری نیمه شب رادیو ایران به آگاهی شما برسانیم. من ما را همراهی بفرمایید.
رئیس جمهور گفت ورزشکاران علاوه بر مدال افتخار، غرور و سرزندگی برای کشور می آورند. آقای روحانی در دیدار با ورزش و قهرمانان ملی با تاکید بر اینکه معلولان ورزشکار غرور مضاعف ملی ایجاد می کنند و نماد پیروزی اراده هستند، از وزیر ورزش و رئیس کمیته المپیک خواست با همه توان به ندای قهرمانان پاسخ مثبت دهند. رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ورزشکاران علاوه بر افتخار آفرینی برای کشور، آفریننده نشاط، سرزندگی و غرور برای ملت هستند، تاکید کرد ورزش یعنی از ماکو تا چابهار و از سرخس تا خرمشهر باید فریاد ملت و دست واحده باشد و از میدان ورزش صدای وحدت و اتحاد بلند شود. آقای روحانی افسود باید به هر چیزی که به تقویت امید، روحیه و اراده مردم باز می‌گردد تکیه کنیم. اگر در جنگ با آمریکا امیدوارانه به ایستیم پیروز می‌شویم، کما اینکه همه دلاوران در خط این مبارزه فداکاری بزرگی از خود نشان می‌دهند و انتظار داریم همه ورزشکاران باعث تقویت وحدت و اتحاد شوند و قهرمان فضیلت در بین ملت باشند. رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از ملت شریف ایران تاکید کرد ملت ایران برای ماها و روزها ایام سختی را با ایستادگی در برابر دشمنان سپری کرد و دشمنان را قدم به قدم عقب راند. آقای روحانی با بیان اینکه دشمنان از اردیبهشت سال گذشته که تحریم‌های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کرد تا به تعبیر خودشان بالاترین فشار در طول تاریخ را بر ملت وارد کنند، گفت دشمنان آرزوی واهی داشتند که ملت ایران را وادار به تسلیم کنند، اما تا امروز علی‌رغم سختی و مشکلات مردم در برابر فریادهای دشمن با غرش قهرمانانه مقاومت کردند. رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ملت ایران نشان داده در برابر قدرت‌های زورگو و زیادخواه تسلیم نمی‌شود، تاکید کرد ما اهل منطق و مذاکره ایم. اگر طرف مقابل با احترام کامل و در چارچوب مقررات بین المللی به کنار میز مذاکره بنشیند و نه اینکه فرمان مذاکره صادر کند، وزیر ورزش و جوانان نیز در این مراسم با اشاره به افتخارات و مدال‌آوری‌ها و قهرمانی‌های ورزشکاران کشورمان در عرصه‌های مختلف ورزشی در سال 97 گفت ورزشکاران کشور برای دریافت سهمیه‌های المپیک و پارالمپیک 2020 سال سختی را پیش رو دارند و وزارت ورزش و جوانان همه تلاش خود را برای حضور پرشور و مقتدرانه ورزشکاران کشورمان در این رقابت‌ها به کار خواهد گرفت. رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک ایران نیز در این مراسم ضمن ارائه گزارشی از روند اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها برای اعتلای ورزش قهرمانی کشور در عرصه بین‌الملل گفت ورزش ایران امروز در اوج انسجام، همدلی و همگرایی بوده و ارکان ورزش کشور اعم از وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون‌های ورزشی و رسانه‌ها در مسیر توسعه ملی برای ایجاد غرور، نشاط و غیرت در ملت ایران تلاش می‌کنند. همچنین در این مراسم پیش از سخنان رئیس جمهور، خانم الناز دارابیان قهرمان رشته دو و میدانی، پرتاب دیسک پارالمپیک و حسن یزدانی قهرمان کشتی آزاد کشور به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پیرامون موضوعات گوناگون مرتبط با اعتلای ورزش قهرمانی کشور پرداختند. این مراسم از 132 مدال‌آور بازی‌های آسیایی و 149 افتخار آفرین بازی‌های پاراآسیایی 2018 در جاکارتای اندونزی تجلیل شد.
رئیس جمهور در دیدار وزیر امور خارجه تاجیکستان با اشاره به اشتراکات فرهنگی و زبانی دو کشور گفت باید تلاش کنیم مناسبات تهران دوشنبه در بخش‌های مختلف بیش از پیش گسترش یابد. آقای روحانی در دیدار سراج الدین مهرالدین افزود آمادگی داریم با ارائه خدمات فنی، مهندسی و انتقال تجربیات در اجرای طرح‌های تاجیکستان مشارکت بیشتر داشته باشیم. رئیس جمهور توسعه بندر چابهار را در ترانزیت کالا در منطقه بسیار حائز اهمیت دانست و گفت ایران میتواند مهمترین و بهترین مسیر ترانزیتی برای کالاهای تاجیکستان باشد. وزیر امور خارجه تاجیکستان نیز در این دیدار خواستار بهره‌مندی تاجیکستان از مزیت‌های بندر چابهار و توسعه همکاری‌ها در بخش ترانزیت و استفاده از تجربیات شرکت‌های ایرانی در زمینه ارائه خدمات فنی مهندسی به ویژه در عرصه‌های نیرو، انرژی و امور زیرساختی در این کشور شد. وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان همچنین با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد. گسترش و تعمیق روابط و همکاری‌های سیاسی و اقتصادی به ویژه در حوزه آب، انرژی و حمل و نقل و مقابله با افراط‌گرایی و تروریسم از محورهای اصلی گفتگوهای محمد جواد ظریف و سراج الدین مهرالدین در تهران بود. وزیر نیرو هم در دیدار وزیر امور خارجه تاجیکستان بر ضرورت توسعه روابط میان ایران و تاجیکستان تاکید کرد و گفت حدود 15% ظرفیت کل نیروگاه‌های برق‌آبی دنیا در تاجیکستان واقع شده است. از این رو ایران آمادگی دارد تا مسیر ترانزیت انرژی را در اختیار تاجیکستان قرار دهد. رضا اردکانیان افزود سفر وزیر امور خارجه تاجیکستان به ایران نقش مهمی در سرعت بخشیدن به همکاری‌های اقتصادی دو طرف خواهد داشت.
جمهوری تاجیکستان کشور ثروتمند و بزرگی است از حیث منابع وسیع آبی در آسیای میانه. روابط بسیار خوبی هم از سالیان دور در زمینه آب با این کشور داریم. شرکت‌های ایرانی در بخش‌های مختلف به ویژه در ساخت سد و نیروگاه در تاجیکستان فعال هستند. این فعالیت می‌تواند توسعه پیدا کنه با توجه به زمینه‌های وسیع کار. امکان ترانزیت و ارتباط با آبهای آزاد برای تاجیکستان از طریق ایران فراهم هست. زمینه‌های مختلف دیگر همکاری در بخش‌های متنوعی وجود داره، از جمله کشت فراسرزمینی با توجه به منابع آب و خاک وسیعی که در تاجیکستان هست.
در این نشست وزیر امور خارجه تاجیکستان بر لزوم تحکیم و گسترش همکاری‌های دو کشور تأکید کرد و گفت هم‌اکنون شرکت‌های مهم ایرانی سهم بسیار مناسبی در حوزه انرژی تاجیکستان دارند و بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته همکاری‌های بخش انرژی دو کشور در آینده تقویت خواهد شد. سراج الدین مهرالدین تأکید کرد بخش عمده‌ای از مشکلات ترانزیتی و اقتصادی ما به علت دسترسی نداشتن به دریاست. از این رو در صددیم تا از امکانات بندر چابهار برای رفع مشکلات موجود در این بخش استفاده کنیم.
ما اون مشکلاتی که موجود است اونا را بررسی کردیم، پیش از همه مسئله های اقتصادی و تجارتی را بررسی نمودیم، حتی به خلاصه های خوب آمدیم که حل بسیار مسئله ها را یافتن آسان است. فقط در این جبهه ها ما باید البته همکاری های بین دو کشور خوبتر بکنیم و شرکت های ایرانی، شرکت های تاجیکستانی، همچنین وزارت ها و دیگر ساختارهایی که در این مسئله ها همکاری دارند باید همکاری ها را بیشتر خوبتر بکنند. البته ما باوری داریم که من بعد با این همکاری ها خوبتر می شود.
عملیات اجرایی برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن با حضور وزیر راه و شهرسازی و استاندار تهران در شهر اندیشه شهریار آغاز شد. در این مراسم کلنگ ساخت بیش از 2000 واحد مسکونی در شهر اندیشه به زمین زده شد. در این برنامه قرار است 400,000 واحد مسکونی در مدت یک سال ساخته شود. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در این مراسم با تاکید بر اجرای سریع برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن در سراسر کشور گفت.
یکی از نکاتی که در سال جاری برامون بسیار ویژه مطرح هست این هست که ما بتوانیم در سراسر کشور شاهد شکل‌گیری ساخت و سازهای با ارزش باشیم برای خانه‌دار شدن مردم، و به همین دلیل در این برنامه اقدام ملی که 400,000 واحد هست که در کنار تکمیل مهر در دستور کار قرار گرفته، ما امروز تقریبا میشه گفت هفته ای نیست که شاهد شروع یک پروژه جدید نباشیم. امیدواریم که انشالله با توجه به همه محدودیت هایی که داره خدای متعال عنایت بکنه رونق تولید مسکن رو به همت بخش خصوصی که بایستی با وسواس خاص این شرکای خودمون رو انتخاب بکنیم که اطمینان داشته باشیم از اهلیت، اطمینان داشته باشیم از قابلیت و عمل کردی که انشالله بتونه برنامه رو طبق زمان‌بندی محقق بکنه.
حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی شهادت مظلومانه امام جمعه فعال و موفق کازرون حجت الاسلام حاج شیخ محمد خرسند را تبریک و تسلیت گفتند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. شهادت مظلومانه امام جمعه فعال و موفق کازرون جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ محمد خرسند رضوان الله علیه را به عموم مردم مؤمن و انقلابی کازرون، به ویژه ارادتمندان و مستفیدان از آن عالم بزرگوار و بالاخص خانواده گرامی و بازماندگان ایشان تبریک و تسلیت عرض می کنم. ایشان در شب قدر و پس از ساعاتی توسل و تضرع به لقاء الله پیوست و این نشانه پاداش بزرگ الهی به آن روحانی با اخلاص و پرتلاش است انشاءالله. از خداوند متعال علو درجات و حشر با اولیاش را برای ایشان مسرت می کنم. سید علی خامنه ای 11 خرداد 1398. آیات عظام نوری همدانی و علوی گرگانی هم شهادت حجت الاسلام و المسلمین خرسند امام جمعه کازرون را تسلیت گفتند. حجت الاسلام و المسلمین احمد مروی تولیت آستان قدس رضوی و آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم در پیام‌های جداگانه شهادت حجت الاسلام محمد خرسند امام جمعه شهرستان کازرون را تسلیت گفتند. پیکر مطهر شهید حجت الاسلام محمد خرسند عصر شنبه با حضور گسترده مردم در شهر کازرون تشییع و به خاک سپرده شد. در این مراسم آیت الله دشکام نماینده ولی فقیه در استان فارس بر پیکر امام جمعه کازرون نماز خواند و سپس پیکر مطهر شهید حجت الاسلام خرسند در گلزار شهدای کازرون به خاک سپرده شد. شهید حجت الاسلام خرسند سحرگاه چهارشنبه پس از بازگشت از مراسم احیا توسط فردی هدف حمله قرار گرفت و در مقابل منزل خود به شهادت رسید.
مراسم بزرگداشت 30 سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه عصر سه‌شنبه 14 خرداد. دبیر ستاد مرکزی مراسم بزرگداشت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر اهتمام به برگزاری هر دو مراسم ارتحال حضرت امام و نماز عید فطر در موعد مقرر گفت، پس از تاکید رهبر انقلاب کمیته‌های مختلف با همکاری وزارت کشور و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فعال شد تا امسال شاهد برپایی با شکوه مراسم 14 خرداد و عید سعید فطر در حرم امام راحل و مصلای تهران باشیم. محمد علی انصاری با اشاره به تقارن مراسم ارتحال امام راحل با ماه مبارک رمضان، زمان آغاز این مراسم را ساعت 17:30 دقیقه اعلام کرد و با اشاره به حضور نمایندگان و سفرای کشورهای خارجی و پوشش رسانه‌ای این مراسم توسط بیش از 350 خبرنگار داخلی و خارجی افزود، به منظور رفاه حال روزداران برنامه‌های جنبی مراسم امسال به صورت محدود برگزار خواهد شد.
اینجا جام جم است، استدیوی خبر رادیو ایران. تظاهرات ضد صهیونیستی روز جهانی قدس در بیش از 950 شهر کشور در بسیاری از رسانه‌های جهان و منطقه بازتاب گسترده‌ای داشت. رسانه‌ها مخالفت تظاهرکنندگان ایرانی با معامله قرن را انعکاس دادند و اعلام کردند تهران و دیگر شهرهای ایران در آخرین جمعه ماه رمضان شاهد تظاهرات میلیونی مردمی در حمایت از فلسطین بود. روز جمعه همزمان با راهپیمایی با شکوه مردم کشورمان در ده‌ها نقطه جهان هم آزادی خواهان و مسلمانان جهان در حمایت از فلسطین مظلوم راهپیمایی کردند.
هو المشهد في يوم القدس العالمي.
هزاران فلسطینی با شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس، آزادی مسجد الاقصا نخستین قبلگاه مسلمانان را فریاد زدند.
امریکا شیطان، امریکا شیطان، بار اسرائیل هانتور، اسرائیل هانتور،
اسرائیل هانتور. در شرق آسیا هم روز جهانی قدس صحنه همبستگی و وحدت مسلمانان در دفاع از مظلوم بود.
مقاومت، شهادت، آزادی، شعار محوری راهپیمایان روز جهانی قدس در شهر استانبول.
در بغداد دمای 45 درجه هوا مانع از حضور روزداران نشد. پیر و جوان، زن و کودک، عشایر و نظامی همه به خیابان‌ها آمدند.
شماری از تحلیلگران و اندیشمندان چینی در آیین روز قدس را گرامی داشتند و اعلام کردند وظیفه ما مسلمانان است که فلسطین را زنده نگه داریم و تا آزادی سرزمین های اشغالی از مقاومت مردم فلسطین حمایت کنیم.
مسلمانان و آزادی خواهان در فرانسه نیز به مانند دیگر نقاط جهان به یاد قبله اول مسلمانان و آزادی سرزمین های اشغالی تجمع کردند.
محکومیت توطئه های آمریکا و رژیم صهیونیستی در مراسم روز قدس باکو.
روز جهانی قدس در دمشق در مراسمی باشکوه و با حضور هزاران نفر از مردم روزدار سوریه، فلسطین و سایر کشورهای اسلامی برگزار شد.
با وجود ظلم و زورگویی سعودی ها در طول بیش از 4 سال گذشته، زن و مرد یمنی در راه پیمایی های روز جهانی قدس در صنعا، سعده و دیگر استان های این کشور شرکت کردند.
اسرائیل مرداباد، 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 اسرائیل مرداباد.
صدای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل در جای جای پاکستان.
قدم‌های استوار و تجمعی بزرگ در مسجد جامع مسکو.
دهلی نو، عصر دهم خرداد 98. دمای هوا به حدود 50 درجه رسیده. صدها نفر از مسلمانان و غیر مسلمانان هندی علیه جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی شعار مرده باد سر دادند.
دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد محور مقاومت در برابر معامله قرن می ایستد. سید حسن نصرالله در مراسم گرامیداشت روز قدس با شعار نه به معامله قرن، با تاکید بر لزوم هوشیاری ملت‌ها در برابر توطئه‌های جدید آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه، هدف از معامله قرن را پایان دادن به هر سخنی درباره قدس، نوار غزه و آوارگان فلسطینی دانست و افزود ما می‌توانیم معامله باطل قرن را با شکست روبرو کنیم.
روز قدس لبنان مثل همیشه از حال و هوای خاصی برخوردار بود، جایی که مقاومت آغاز پایان اسرائیل را رقم زد. امسال 40th مراسم روز جهانی قدس، جشن 19th سالگرد آزادسازی جنوب لبنان از اشغال رژیم صهیونیستی در زاویه جنوبی بیروت با هم برگزار شد. سید حسن نصرالله به صورت ویدیو کنفرانس در جمع هزاران نفر از هواداران مقاومت سخنرانی آتشینی کرد
نحن لدينا في لبنان.
ما در لبنان به تعداد کافی موشک‌های دقیق داریم تا هر هدفی از رژیم صهیونیستی را در پهنه سرزمین‌های اشغالی نابود کنیم و چهره منطقه و معادلات را تغییر دهیم.
دبیر کل حزب الله لبنان راهپیمایی‌های عظیم ملت ایران در روز قدس را دارای پیام روشنی برای آمریکا و دولت‌های منطقه دانست و گفت:
میلیون ها نفر از مردم روزدار ایران برخلاف انتظار ترامپ نه علیه جمهوری اسلامی بلکه برای حمایت از قدس و سیاست خارجی کشورشان آمدند.
شعار امسال علاوه بر مرگ بر اسرائیل نه به معامله قرم بود که سید مقاومت هدف از آن را پایان دادن به هر سخنی درباره فلسطین، قدس، غزه و آوارگان فلسطینی دانست.
معامله قرن تا زمانی که ما سید حسن نصرالله را داریم عملی نخواهد شد.
قهرمانان مقاومت و ملت فلسطین معامله ننگین قرن را به شکست می کشند. تا زمانی که کودکان و جوانان در برابر اسرائیل ایستادند، هرگز چنین طرحی راه به جایی نخواهد برد.
دبیر کل حزب الله لبنان این را هم گفت که ما مردم منطقه امید زیادی داریم که بتوانیم مانع تحقق جنایت قرن شویم.
سید حسن نصرالله تأکید کرد که ما قرن طرحی است که اگر اجرایی شود ننگ آن بر تارک تاریخ خواهد ماند، اما محور مقاومت همواره مانع آن خواهد بود. محمد حسین امیدی، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
تحلیلگران عقیده دارند جنگ اقتصادی و فناوری چین و آمریکا به نقطه‌ای رسیده که یکی باید برنده باشد. دولت چین در پاسخ به جنگ تجاری آمریکا تعرفه‌های 60 میلیارد دلاری را بر کالاهای وارداتی آمریکا اجرایی کرد. این تعرفه‌ها از نیمه شب گذشته بر بیش از نیمی از 5140 محصول آمریکایی اعمال می‌شود. دولت آمریکا پیش از این تعرفه‌های بر 200 میلیارد دلار کالای وارداتی چین اعمال کرده و شرکت هواوی غول مخابراتی چین را هم در فهرست سیاه قرار داده بود. با شدت یافتن جنگ لفظی در تجارت بین آمریکا و چین، پکن واشنگتن را به تروریسم اقتصادی آشکار متهم کرد. معاون وزیر امور خارجه چین گفته بود: ما با جنگ تجاری مخالفیم، اما از آن نمی ترسیم و اقدام آمریکا را تروریسم اقتصادی آشکار، تعصب اقتصادی و قلدری اقتصادی تعبیر کرده بود. روزنامه دولتی چین هم این هفته هشدار داد پکن آماده استفاده از برتری خود در تولید عناصر شیمیایی و معدنی نادر در جنگ تجاری با آمریکاست. از این عناصر در تجهیزات زیادی از وسایل الکترونیکی تکنولوژی بالا گرفته تا تجهیزات نظامی استفاده می شود.
برخی معتقدند رقابت‌های اقتصادی و فناوری از زیردریایی تا اکتشاف ماه میان پکن و واشنگتن حالا به نقطه‌ای رسیده که یکی باید برنده شود. در این جنگ اقتصادی آمریکایی‌ها ضربات سنگینی به چین زدند. نمونش همین ضربه به محصولات تلفن‌سازی چین که حتی گوگل هم پشت سر ترامپ ایستاد. اما چینی‌ها هم تعرفه‌های 64 میلیارد دلاری به محصولات وارداتی آمریکا وضع کردند. اولین قربانیان این تعرفه‌های تجاری خانواده‌های آمریکایی هستند که تا 500 دلار در سال ضرر می‌کنند. چینی‌ها می‌گویند زغال سنگ‌های آمریکا نامرغوب است، تلمبار کردند. می‌گویند دیگر فلزات کمیاب و برخی مواد معدنی نادر را به آمریکا نمی‌فرستند و تحریم کردند. چینی‌ها تسلیحات هست خود را به دو برابر افزایش دادند. از سوی دیگر فاش می‌گویند که نفت ایران را علارغم تحریم‌های آمریکا می‌خرند. می‌گویند آمریکا به دنبال یک تروریسم عیان اقتصادی است. به قول لن ویلیامز، تحلیلگر آمریکایی،
الان بدترین موقعیت برای ترامپ در ارتباط با اعمال تحریم‌های یک جانبه ضد کشور مهمی مثل ایران است.
اما آمریکا در شورای امنیت برای رسیدن به اهدافش مسیر دشواری در پیش دارد. مثلا چینی‌ها در اوج جنگ اقتصادی احتمالاً بیش از همیشه به کارکردهای وتو می‌نازند. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
چند خبر کوتاه. رئیس پلیس فتحای تهران بزرگ میگوید روزانه ده‌ها صفحه یا سایت‌هایی که اقدام به تبلیغ همسریابی می‌کنند شناسایی و مسدود می‌شوند.
رئیس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا درباره سوء استفاده در جمع‌آوری فطریه در فضای مجازی هشدار داد و گفت در این ایام مجرمان سایبری با شگردی جدید اقدام به جمع‌آوری فطریه، نظورات و کمک‌های مردمی می‌کنند و برخی شهروندان هم از این طریق به دام می‌افتند.
سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد 16 خرداد آخرین مهلت پذیرش استعفای مقامات برای داوطلبی در انتخابات مجلس است.
وزیر کشور برای آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر در استان‌های گلستان، گیلان و مازندران دستور ویژه صادر کرد. رحمانی فضلی معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور را مأمور کرده با اتخاذ تمهیدات لازم زمینه پیگیری جدی و مستمر این موضوع را از طریق استانداران سه استان ساحلی دریای خزر فراهم نماید.
در حمله طالبان به یک اردوگاه پلیس در استان بغلان در شمال این کشور 9 پلیس کشته و 3 نفر نیز زخمی شدند.
سلام، شبتان بخیر. فینال رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا با برد 1-0 لیورپول برابر تاتنهام در حال برگزاری است. دیدار پایانی معتبرترین رقابت‌های فوتبال باشگاهی در جهان از ساعت 23:30 دقیقه در ورزشگاه وندام متروپولیتانیا شهر مادرید آغاز شده و در پایان نیمه نخست تیم لیورپول با تک گل دقیقه 2 محمد صلاح از روی نقطه پنالتی 1-0 از حریفش پیش افتاده است. تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و داماش گیلانیان ساعت 21 امشب در فینال جام حذفی در ورزشگاه اختصاصی فولاد خوزستان برابر هم به میدان می‌روند. سیامک فراهانی سرمربی تیم داماش گیلانیان در نشست خبری پیش از بازی گفت: ما از ابتدا به حضور در فینال فکر نمی‌کردیم و نگاهمان به جام حذفی یک تورنمنت تدارکاتی برای لیگ بود، اما پله پله بالا آمدیم و حالا مقابل بهترین تیم ایران باید شجاعانه بازی کنیم. برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس هم گفت:
خوشحال هستم از این بابت که برای اولین بار در تاریخ فینال جام حذفی در اهواز برگزار میشه و در این فینال پرسپولیس بازی میکنه در شهری که خب درش هواداران زیادی هم داریم، به رغم اینکه دمای هوا خب خیلی بالا خواهد بود و البته احترام خاصی قائل هستیم به حریفمون داماش گیلان، چون واقعا نتایج بسیار درخشانی کسب کردن و واقعا استحقاق تمام تبریکات رو دارن به خاطر این جایگاهشون. همونطور که برای ما یک افتخار بزرگ در همچین بازی حضور داشته باشیم، قطعا برای تیم رقیبمون هم همینطور و البته اصلا فکرشو نمی‌کنیم که حریف رو دست کم بگیریم و به عنوان یک تیم ضعیف برای خودمون شناسایی کنیم و طبیعی تحمل زیاد، اراده زیاد، تلاش زیادی نیاز خواهیم داشت تا بازی رو ببریم.
و لیگ ملت‌های والیبال جهان با دومین پیروزی و صدرنشینی تیم ایران در گروه یک رقابت‌ها پیگیری شد. در ادامه یه هفته اول رقابت‌ها در جیانگمن چین، تیم ملی والیبال ایران در 3 ست پیاپی چین میزبان مسابقات را شکست داد و با 2 برد و 6 امتیاز به صدر جدول گروه 1 صعود کرد. در دیگر دیدارهای روز دوم مسابقات ایتالیا 3-0 بر آلمان غلبه کرد. برزیل 3-2 از صد استرالیا گذشت. فرانسه 3-1 سربستان را مغلوب کرد. روسیه 3-1 بر ژاپن پیروز شد. لهستان 3-2 امریکا را از پیش رو برداشت. آرژانتین 3-0 بر پرتغال چیره شد و بلغارستان 3-1 بر کانادا فائق آمد. تیم ملی والیبال ایران در سومین و آخرین بازی خود از هفته نخست لیگ ملت‌های والیبال ساعت 12:30 دقیقه ظهر امروز یک شنبه به مسافه آلمان می‌رود.
سازمان هواشناسی برای استان‌های استان شمالی و رضوی، سمنان، گلستان، اصفهان، یزد و فارس رأی‌بار باران رعد و برق پیش‌بینی کرد. نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
اوایل شب رگبار باران رو خواهیم داشت همراه با رعد و برق برای خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سمنان، بخشهایی از گلستان و ارتفاعات شمال شرق و همچنین بخشهایی از استان اصفهان، یزد و شمال فارس هم بارش‌های پراکنده خواهند داشت. پیش بینی می‌کنیم که برای خراسان شمالی، خراسان رضوی و شمال خراسان جنوبی، همچنین شمال سمنان و ارتفاعات شمال شرق تهران و شرق چهارمحال و بختیاری این بارش‌های رگبار برای امشب شدت بگیره و برای فردا شمال خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، شمال فارس، شمال کوهگیلو و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری و جنوب اصفهان بارش‌ها به صورت رگباری خواهد بود و تهران هم طی 5 روز آینده آسمانی صاف تا قسمتی ابری